سلام، من ایمان نجات هستم و این هفتمین اپیزود از راوکسته که اواخر خرداد 98 منتشر میشه. من هر بار تو راوکست داستان یک رویداد مهم تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. راوکست رو میتونید از تمام اپهای پادگیر بشنوید، فقط کافیه که به فارسی یا به انگلیسی سرچ کنید راوکست. تو این اپیزود میخوام براتون داستان جنگ سرد فضایی بین شوروی و ایالات متحده و مسابقه عجیب غریبی که بین این دو ابرقدرت بود براتون تعریف کنم. این قسمت ماراتون فضایی. با شروع جنگ سرد بین شوروی و ایالات متحده، این رقابت توی دهه 1950 وارد فاز فضایی شد و همین رقابت نقطه عطفی بود برای دستاوردهای بزرگ فضایی برای کل بشریت. توی این دهه هر کدوم از این کشورها می‌خواستن که برتری تکنولوژیکی خودشون رو به رخ بکشن و نظام سیاسی خودشون رو، یعنی همون نظام‌های کمونیستی توی شوروی و نظام سرمایه‌داری توی ایالات متحده رو کارآمدتر نشون بدن. اینجا بود که رقابتی سختی بین سازمان فضایی فدرال روسیه از سمت اتحادیه جماهیر شوروی و ناسا از سمت ایالات متحده شروع شد. اما با پرتاب اولین شی ساخته شده به دست بشر به فضا توسط شوروی، این رقابت وارد فاز جدیدی شد. 4 اکتبر 1957 شوروی کل دنیا رو غافلگیر کرد. اون موقع بود که اسپوتینگ 1 رو یک توپ کوچیک با 4 آنتن بود وارد مدار زمین کرد و بعد یکم بعدش هم توی 3 نوامبر 1957 اولین موجود زنده رو که سگی بود به اسم لایکا تحت ماموریت اسپوتینگ 2 به فضا فرستاد. اینجا بود که ایالات متحده حس کرد که داره از قافله عقب میفته. واسه همین تو سال 1958 اولین سفینه فضایی خودش رو به نام اکسپلورر 1 به فضا فرستاد. روسیه هم تو جواب سال 1957 سفینه‌های اکتشافی خودش رو به نام‌های لونای 1 و 2 به سمت ماه فرستاد. لونای 1 در نزدیکی ماه و تو مدار خورشیدی قرار گرفت و لونای 2 تبدیل شد به اولین فضاپیمای ساخت بشر که به سطح یک جسم خارجی میرسه و تو 14 سپتامبر 1959 به سطح ماه برخورد کرد. در ادامه هم لونای 3 وارد مدار ماه میشه و اولین تصاویر از ماه رو به زمین مخابره میکنه. شوروی داشت تخت گاز جلو میرفت و توی 12 آوریل 1961 اولین سفر فضایی بشر رو رقم میزنه و یوری گاگارین میشه اولین انسان فضانورد تاریخ. بعد از این اتفاق جان اف کندی رئیس جمهور وقت سال 1962 اعلام میکنه که به هر قیمتی که شده تا قبل از پایان دهه 1970 میلادی اولین انسان رو به کره ماه میفرسته. این مسابقه بی‌نظیر ادامه پیدا میکنه تا اینکه ایالات متحده سال 1962 جان گلن اولین فضانورد خودش رو با سفینه فرندشیپ 7 به فضا میفرسته و همون سال هم اولین ماهواره مخابراتی به اسم تلستار رو پرتاب میکنه و اولین تصاویر تلویزیونی رو به سمت دیگه اقیانوس اطلس مخابره میکنه. اگه فکر کردید که این رقابت به زودی قراره تمام بشه، سخت در اشتباهید. این بار نوبت شورویه تو سال 1963 اولین زن فضانورد به نام والنتینا ترشکوف رو به فضا بفرسته. ضمن این که در همین سال شوروی طولانی ترین پرواز تاریخ فضانوردی به شکل انفرادی رو به ثبت میرسونه. طولانی ترین پرواز تاریخ فضانوردی به فضانورد 28 ساله شوروی به نام والری بیکوفسکی تعلق داره. سفینه اون یعنی ناو کیهانی وستوک 5 تو ساعت 12 ظهر 14 ژوئن 1963 از پایگاه پرتاب‌های فضایی بایکونور راهی مدار زمین میشه. اون پنجمین فضانورد شوروی بود که با سفینه وستوک به کیهان سفر کرد. خبر پرواز بیکوفسکی 1 ساعت و 25 دقیقه بعد از طریق رادیو موسکو پخش میشه. اعلامیه تاس، خبرگزاری شوروی، درباره پرواز بیکوفسکی حاکی از این بود که هدف این پرواز چیزی نبوده جز ادامه مطالعات تأثیر نمونه‌های مختلف پروازهای فضایی بر روی ارگانیسم بدن انسان، انجام تحقیقات طبی و زیست‌شناسی در پروازهای طولانی و همینطور اصلاح سیستم‌های سفینه‌های فضایی بود. بیکوفسکی توی طول سفرش از طریق رادیو پیام‌های دوستانه برای کشورهایی که از روی اونها عبور می‌کرد می‌فرستاد. بعضی وقتا هم به طور زنده برای شوروی و کشورهای اروپای شرقی تصاویر زنده تلویزیونی ارسال می‌کرد. ابزار وسایلی که به بدنش متصل بود، اون از نظر سلامتی کاملاً تحت کنترل پزشکان روی زمین قرار می‌داد. آمار و ارقام مربوطه به طور خودکار توسط رادیو به گروه‌های پزشکی توی مراکز هدایت پرواز فرستاده می‌شد. مثلا مثل اینکه ضربان قلب بیکوفسکی توی طول پرواز به 68 بار در دقیقه رسیده بوده. سفر تاریخی بیکوفسکی رکوردی رو به جا گذاشت که تا الان هم شکسته نشده، یعنی 4 روز و 23 ساعت و 7 دقیقه. تا الان هیچ کس به شکل انفرادی همچین مدت طولانی تو فضا نبوده. طی این مدت توی سفینه کوچیک وستوک بدون اینکه بتونه لباس فضاییش از تنش در بیاره زندگی میکرد و تمام نیازهای فیزیولوژیکی خودش رو انجام میداد. این پرواز اسم اونو نه فقط به عنوان یک رکورددار، بلکه نهمین فضانورد جهان و پنجمین فضانورد شوروی به ثبت رسوند. اما 2 سال بعد دوباره نوبت به ایالات متحده میرسه. سفینه فضایی آمریکایی مارنیر 4 اولین نمای نزدیک از مریخ رو مخابره میکنه. همون سال هم فضانورد شوروی الکسی لیلنوف اولین راهپیمایی فضایی را انجام میده و 3 ماه بعد از اون هم این راهپیمایی توسط ادوارد وایت آمریکایی تکرار میشه. به تاریخایی که براتون میگم دقت میکنید دیگه. توی بعضی از مواقع این رقابت به 3 ماه نمیکشه که یکی از طرفها یه حرکت تازه میزنه و جلو میافته. همینجوری پیش میریم تا میرسیم به سال 1966. شوروی سفینه لونای 9 رو روی ماه فرود میاره و شروع به تصویربرداری میکنه. اما تو سال 1967 یه اتفاقی میفته که همه رو شوکه میکنه. اولین تلاش شوروی برای برپا کردن اولین ایستگاه فضایی با پرتاب سفینه سایوز شکل میگیره. ایستگاه فضایی در واقع به سفینه گفته میشه که بتونه حداقل 1 سال رو در مدار زمین سپری کنه. اما این ماموریت به همین راحتی ها نبود. حالا داستان چی بود؟ همین چیز از مراسم 50 سالگرد پایه‌گذاری اتحادیه جماهیر شوروی شروع شد. و درخواستی که برژنوف از پروژه هوافضای روسیه داشت. برنامه این بود که 2 فضاپیمای روسی وارد مدار بشن و توی یه عملیات عجیب و خطرناک سرنشیناشون با همدیگه تو فضا عوض بشن. خب چه کاریه؟ این 2 فضاپیما سایز 1 و سایز 2 بودن. فضانوردی به اسم کوماروف برای فرماندهی سایز 1 انتخاب شد و یوری گاگاریان هم که قبلا اسمشو براتون بردم واسهتون تعریف کردم چه کاری انجام دادم، به عنوان خلبان جانشین ماموریت گرفت. گفته میشه که کوماروف شکی نداشت که توی این ماموریت کشته میشه، چون همه چیز حاکی از این بود که ماموریت سایز 1 شکست میخوره و راه برگشتی هم نداره. اما خب هیچ کس نمیتونست که روی حرف برژنوف حرف بزنه. از طرف دیگه هم اگه کوماروف کنار میکشید، این گاگاریان بود که باید به عنوان جانشین وارد ماموریت میشد. و از اون طرف هم کوماروف اصلا دلش نمیخواست که بهترین دوست خودش و همراه روزهای شکارشو به جای خودش به کام مرگ بکشونه. توی بررسی‌های اولیه‌ای که انجام شد، فضاپیمای سایز 1 نزدیک به 200 اشکال ساختاری پیدا می‌کنه. کوماروف پیشنهاد می‌کنه که ماموریت به عقب بیفته. همه با این موضوع هم اتفاقاً موافقت می‌کنن، ولی خب کی می‌خواد این موضوع رو به گوش برژنوف برسونه؟ کوماروف میاد یه 10 صفحه نامه تنظیم می‌کنه و اونو به دست یکی از دوستاش که توی کاگبه بوده می‌رسونه که اونم نامه رو به برژنوف برسونه. ولی این نامه هیچ وقت به دست برژنوف نمیرسه، چون کسی اصلا جرأتش رو نداشت که این نامه رو بهش بده. در عوض هم به کوماروف پیشنهاد میکنن که کنار بکشه و به جای خودش جانشینش رو وارد این ماموریت کنه که طبق معمول کوماروف قبول نمیکنه. اما میرسیم به روز پرتاب. کوماروف با چهره‌ای که توش مرگ و یأس موج میزد به سمت فضاپیما میره. یوری گاگاریان که با لباس کامل به پلتفرم اومده بود تمام تلاشش رو میکنه که کوماروف منصرف کنه از این سفر و خودش به جاش بره، اما تلاشش بی نتیجه باقی میمونه. 8 دقیقه بعد کوماروف تو فضا در حال کنترل یکی از پیشرفته ترین فضاپیماییه که تاریخ تا اون لحظه به چشم میده. اما خیلی زود مشکلات آغاز میشه. اول از همه صفحات خورشیدی از کار میفتن و انرژی کافی برای بخشای هدایت و راهبری فضاپیما کم میشه. کم کم کوماروف برای تصحیح مسیر هم دچار مشکل میشه و فضاپیما شروع میکنه دور خودش میچرخه. ارتباط با زمین مشکل میشه. به خاطر همین مرکز کنترل تصمیم میگیره پرتاب سایز 2 رو متوقف کنه و کوماروف رو هر جوری کس به زمین برگردونه. مشکلات ارتباطی باعث میشه که کوماروف نتونه درست روی تیمش توی زمین حساب پاس کنه. با این وجود طی فرآیند 5 ساعته کوماروف فضاپیما رو توی جهت مناسب ثابت نگه میداره و از راکت‌های رو به عقب برای برگشت به زمین استفاده میکنه و به هر زحمتی با موفقیت وارد جو زمین میشه. اما این پایان ماجرا نیست تا اتفاقات خیلی بدتری تو راهه. چترهای کنترل سرعت کمکی باز میشن اما چتر اصلی توی اتاقش میمونه، باز نمیشه. وقتی هم که چتر اصلی دوم باز میشه، بین تناپای چتر اول گیر میکنه. سایز 1 با تمام سرعت در استاپ اورنبک سقوط میکنه، کابین بلافاصله منفجر میشه و تنها چیزی که از این سفینه باقی میمونه بدنه فلزی کابین و بدن جزغاله شده و بخشی از استخوان لگن کوماروف. به این ترتیب کوماروف اولین انسانی که در یک ماموریت فضایی و در راه بازگشت به زمین کشته میشه. اما توی آخرین لحظات قبل از مرگش کوماروف موفق میشه که با همسرش توی پایگاه زمین ارتباط تصویری بگیره. اما فقط تکه‌های کوتاهی از صدای گریه کوماروف و کلمات خیلی نامفهومی مثل مرگ و کشته شدن به گوش میرسه. اما مرگش چنان تأثیر عمیقی روی گاگارین دوستش میذاره که اون بعدا توی مصاحبه‌ای که انجام میده اعلام میکنه که کاملا برای مرگ کوماروف خودش رو مقصر میدونه که چرا به هر قیمتی شده نتونسته که کوماروف راضی کنه که جای اون به سفر بره. جالبه بدونید که گاگارین هم یک سال بعد از مرگ کوماروف وقتی در حال پرواز با یک جت جنگنده بود کشته میشه. اما چرا از تابوت کوماروف رونمایی میشه؟ مسئولین شوروی و مقامات مجبورن که به بازدید جسد کوماروف برن. میدونید چرا؟ چون کوماروف به خوبی میدونسته که فقط مرگ انتظارشو میکشه. به خاطر همین وصیت میکنه که در صورتی که جسدی در کار بود باید مراسم با تابوت باز برگزار بشه تا مسئولین متوجه اشتباه و بیکفایتی خودشون بشن. در واقع همه معتقدن که کوماروف میخواسته با این کار انتقام خودشو از مسئولین شوروی بگیره. بعد از مراسم باقی مونده جسد کوماروف توی دیوار نکروپولیس کرملین به خاک سپرده میشه. اما این دوتا ابرقدرت حتی توی تلفات دادن هم با هم دیگه رقابت داشتن، چشم هم چشمی میکردن. به شکلی که همون سال توی یک آزمایش زمینی فضاپیمای تحت آزمایش ایالات متحده به زمین برخورد میکنه و 3 فضانورد آمریکایی کشته میشن. سال بعد از این حادثه آمریکا توی روز کریسمس موفق میشه که اولین سفر فضای انسان به دور مدار ماه رو با آپولو 8 انجام بده. اما بالاخره میرسیم به 20 ژوئن 1969 و پیروزی بزرگ ایالات متحده و شوروی. سال 1967 ناسا موشک ساترن 5 رو برای ارسال فضاپیمای آپولو به سطح ماه توسعه میده. و همونطور هم که بهتون گفتم سال 1968 فرانک بورمن، جیمز لاول و ویلیام آندرس اولین کسایی بودن که مدار زمین رو توی ماموریت آپولو 8 ترک کردن. بعد از اون توی 16 ژوئیه سال 1969 آپولو 11 همراه با نیل آرمسترانگ به عنوان فرمانده، باز آلدرین به عنوان خلبان گردونه ماهنشین و مایکل کالینز خلبان گردونه فرماندهی از پایگاه فضایی کندی پرداب شد و در تاریخ 20 ژوئیه 1969 و در زمان ریاست جمهوری نیکسون روی ماه فرود اومد. باز آلدرین یکی از مهمترین افراد ناسا به شمار می رفت. در حقیقت اون یه تمرین دهنده حرفه‌ای برای افرادی بود که قرار بود به فضا سفر کنن. تکنیک‌های حرکت در خلا رو به اونها آموزش میداد و تونسته بود که رکورد قدم زدن در فضا رو به مدت 5.5 ساعت به نام خودش ثبت کنه و اولین کسی باشه که اولین سلفی رو از خودش در فضا میگیره. در حقیقت سلفی‌های قبل از ایشون کلاً سوء تفاهم بود. ضمن این که سیارک 6470 آلرین و دهانه آتش فشانی آلرین بر روی ما هم به افتخار ایشون نامگذاری شده. نیل آرمسترانگ هم قبلتر استاد دانشگاه بوده، توی جنگ کره خدمت میکرد. آرمسترانگ بعد از جنگ به نیروهای هوایی ملحق میشه و بیشتر از 900 پرواز موفق انجام میده و بعد از ترک نیروی هوایی تو سال 1962 به ناسا ملحق میشه. مایکل کولینز هم یه ایتالیایی بوده که توی جوونی جذب نیروی هوایی ارتش ایالات متحده میشه و در سن 38 سالگی هم برای ماموریت آپولو 11 انتخاب میشه و بعد از یک سال تمرینات فشرده به جمع آرمسترانگ آلدرین ملحق میشه. اما برگردیم به فضاپیما. فضاپیمای آپولو 11 از دو بخش تشکیل شده بود. بخش اول گردونه فرماندهی بود که بهش کولومبیا هم میگفتن و قرار بود که در مداری دور ماه گردش کنه و مایکل کالینز مسئولیت هدایت این بخش رو به عهده داشت و در طول ماموریت هم توی مدار ماه باقی میموند. و اما گردونه دوم که بهش ماهنشین یا عقاب هم میگفتن شامل کپسول ماهنشین و سخت افزارهای مخصوص فرود روی ماه بود که نیل آرمسترانگ و باز آلدرین با این بخش روی ماه فرود اومدن. توی 21 ژوئیه فضاپیما تو ساعت 20 تا 18 دقیقه بر سطح ماه فرود میاد و 6 ساعت پس از فرود ساعت 2:56 دقیقه صبح نیل آرمسترانگ تونست اولین انسانی باشه که روی ماه قدم میذاره و اون جمله معروف خودش رو به زبون میاره.
Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
Okay, I just checked getting back up to that first step. It's not even collapsed too far, but it's one small step for man, one giant leap for mankind.
این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است. شاید براتون جالب باشه که پیش خودتون میگی خب چرا مثلا آرمسترانگ اول پیاده شده و وارد سطح ماه شده؟ چرا مثلا آلرین این کار رو نکرده؟ دلیلش دو تا دلیل داشت این موضوع. یکی اینکه خب فرمانده آرمسترانگ بوده، طبیعتاً خب فرمانده اول پیاده میشه. حالا این بحث فرماندهی هم بذاریم به کنار، دلیل اصلی ترش اینه که توی فضاپیما اوضاع جوری بوده، طرز نشستنشون و کابین و صندلی ها جوری بوده که اول بعد آرمسترانگ پیاده میشده که بعد مثلا آلرین بتونه پیاده شه. این چون یه مشغله ذهنی برای خود من بود که چرا مثلا آلرین نخواسته که اول پیاده شه، من پیشو که گرفتم به این دوتا دلیل رسیدم که گفته شده بوده. برگردیم سر موضوع. وقتی که نیل آرمسترانگ از ماهنشین پایین میاد، تصاویرش به صورت زنده پخش میشه و گفته میشه که حدود 500 میلیون نفر این تصاویر رو به صورت مستقیم میدیدن. اما این سفر زیاد طولانی نبود. دو فضانورد به خاطر محدودیتایی که داشتن همون روز ماه رو بعد از 21 ساعت و نیم ترک میکنن. اما قبل از ترک ماه یه پلاک روی اون نوشته برای آیندگان بود و نصب میکنن. روی اون پلاکارد نوشته شده توی ژوئیه سال 1969 پس از میلاد مسیح مردانی از کره زمین برای اولین بار قدم در ماه گذاشتند. ما با آرزوی صلح برای بشریت به اینجا آمده ایم. کنار این پلاکارد یه دیسک سیلیکونی هم که به اندازه یک سکه 50 سنتی بوده داخل یه کپسول آلومینیومی قرار میدن و اون روی سطح کره ما به یادگار میذارن. روی این دیسک پیامی از رهبران 73 کشور نوشته شده بوده که البته اندازه این نوشته 200 بار کوچکتر شده بود و فقط با میکروسکوپ که قابل مشاهده است. به جز اینها یه لرزه نگار حساس هم برای بررسی اعماق سطح کره ما اونجا نصب میکنن. عکس و تصاویر تمام این چیزایی هم که براتون گفتم همونطور که گفتم توی سایت و تلگرام میذاریم، حتما برید ببینید. بعد از برگشت به زمین هم آرمسترانگ و آلرین و کالینز مدال آزادی ریاست جمهوری از ریچارد نیکسون میگیرند، مدال فضایی کنگره از جیمی کارتر توی سال 1978 میگیرند و و مدال طلای کنگره تو سال 2009 رو هم دریافت میکنند. جالبه که بدونید اون زمانی که ایران برای خودش قدرتی به حساب میومد و برو بیایی داشته، این فضانورد سفری هم به کشور ما داشتن و روز سوم آبان 1348 به همراه یک هیئت 30 نفره از فضانوردان وارد ایران میشن. بهونه این سفر هم اقداماتی بوده که ایران توی اون دوره برای گسترش صنعت فضایی خودش داشته انجام میداده. بگذاریم. اما آرمسترانگ توی اوت 2012 توی 82 سالگی بر اثر عوارض ناشی از جراحی قلب توی اوهایو درگذشت و دوتا همراه دیگه خودش رو توی بزرگترین سفر تاریخ بشر تنها گذاشت. اما در مورد واقعیت داشتن یا نداشتن سفر آپولو 11 حرف و حدیث بسیاره. خیلی ها اونه یه توطئه از سمت آمریکا میدونن که به دروغ برای رویارویی با شوروی انجام داده و برای اثبات حرفاشون یه دلایلی هم میارن دیگه. مثلا شخصی به اسم دیوید گروس، کارمند پردازش تصویر کانتش، میگه که تصویر آلرین در حال پیاده شدن از داخل کاوشگر رو بررسی کرده و تونسته که جاهایی که برای تصویرسازی از نورافکن استفاده شده رو پیدا کنه. اون از طریق فاصله کانونی لنز دوربین و با استفاده از رهگیری پرتوها فهمیده که نورافکن‌ها توی فاصله 24 تا 36 سانتی متری سمت راست دوربین قرار دارن. ایراد بعدی به تصویری از پرچم آمریکا است که به نظر میاد توی اون ناحیه که نصب شده بادی در جریان و پرچم به حرکت در میاره و این موضوع خب با این نکته که توی ماه و جوش بادی در کار نیست مغایرت داره دیگه. اما ناسا توجیهی که میاره اینه که زمانی که می‌خواستن پرچم رو به اهتزاز در بیارن، به هر دلیلی این پرچم با ممکنه با بدن فضانورد یا با وسایل فضانوردان برخورد کرده باشه و به خاطر نیرویی که بهش وارد شده و به خاطر خلأ موجود در فضا این پرچم به حالت معلق و شناور در اومده و اینجوری به نظر میرسه که انگار بادی در جریان تو اون منطقه. توی مورد دیگه ایراد به عکس جای رد کفش آلرین در سطح ماه هستش که گرفته میشه که با ردی که کف کفش آلرین داره تفاوت داره. توجیه ناسا در این مورد هم اینه که میگه اون چیزی که در عکس مشخصه در واقع جای رد محافظی هستش که روی کفش اصلی فضانوردان پوشیده شده و دلیل تفاوت این جای رد هم همینه که البته به نظرم این توجیهات ناسا به واقعیت نزدیکتره، چون اگه آمریکا واقعا توطئه کرده باشه و داستان خودش ساخته باشه، اونم داستانی به این بزرگی با تمام این جزئیاتش، نمیاد یه همچین سوتیای بچگونه‌ای بخواد بده که مثلا اینکه جای رد کفش اشتباه بشه یا اینکه توی فضایی که کلا همش خلأ مثلا بخواد باد وزیدن گرفته باشه، یه همچین سوتیای بچگانه‌ای به نظر من نمیده. جدا اینا یه سری فکت‌های خیلی جالب هم این سفر داشته که بعدا توی تلگرام میذارم حتما بخونید. مثلا مثل اینکه فضانورد وقتی میخواستن که به زمین برگردن یه سری اتفاقاتی میفته که اصلا برگشتشون به زمین غیر ممکن میشه و به سختی میتونن این مشکلات رو برطرف کنن و برگردن زمین. برحال اما یادتون نره که ما شاهد یه مسابقه فضایی بودیم و این پایان این مسابقه پر از هیجان و افتخار برای هر دو سمت ماجرا نیست. سال 1970 یه سفینه فضایی بدون سرنشین شوروی به اسم لونای 16 روی سطح ماه فرود میاد و نمونه ای از سنگهای ماه رو به زمین میاره. اما سال 72 آخرین پرواز سرنشین دار توی پروژه آپولو آمریکا توسط یوین سرنان و هریسون اشمیت انجام میشه. سال بعد هم اسکایلب اولین ایستگاه فضایی آمریکا به فضا پرتاب شد. سال 1975 یه اتفاق جالب دیگه افتاد و اون هم ملاقات سفینه‌های آپولو از آمریکا و سایوز از شوروی در فضا بود که تبدیل به اولین پروژه مشترک دو قدرت شد. دو طرف با همین فرمون جلو می‌رفتن تا سال 1981. توی این سال سفینه فضایی آمریکایی شاتل که میتونست پروازهای پی در پی انجام بده، اولین پرواز مداری خودش رو انجام داد. این به این معنی بود که دیگه نیازی نبود برای فرستادن سفینه به فضا از موشک استفاده کنند. آخرسرم توی انتهای هر پرتاب این موشک ها نابود بشن و کلی هزینه و چیزهای دیگه رو دستشون بذاره. در واقع این شاتل ها سفینه برهایی بودند که مرتبا قابل استفاده بودند. اما سال 83 ریگان رئیس جمهور آمریکا طرح عجیبی رو مطرح میکنه که باعث میشه تنش‌ها دوباره بالا بگیره. اون طرح چی بود؟ این بود که آمریکا قراره که سیستم‌های ضد موشکی خودش رو توی فضا مستقر کنه. جالبه بدونید که این طرح هنوز هم در حال بررسیه و گفته میشه که قراره این سیستم به صورت لیزری باشه. به این موضوع دقت کردید که تمام رویاهایی که بشر توی فیلم‌های علمی تخیلی به نمایش می‌ذاش یکی یکی در حال پیاده‌سازی تو دنیای واقعیه؟ الان هم رسیده نوبت به سلاح‌های لیزری، اونم نه توی زمین، توی فضا. بگذاریم. توی آخرین سال‌های این ماراتون فضایی توی 28 ژانویه 1986 شاتل فضایی آمریکا به نام چالنجر بعد از بلند شدن از سکو منفجر میشه و هر 7 سرنشینش کشته میشن. همون سال هم شوروی ایستگاه فضایی خودش رو به اسم میر به فضا پرتاب میکنه و نقطه‌ای میذاره بر پایان خط این نبرد باحال جالب فضایی. این ایستگاه که سال‌ها ازش استفاده میشد تبدیل شده بود به نماد قدرت و اقتدار مردم شوروی و اونها با غرور و تکبر خاصی در موردش صحبت میکردن. اما بد نیست بدونید که نگهداری از ایستگاه فضایی به قدری هزینه بر و سخت هستش که آمریکا امروزه هیچ ایستگاه فضایی مستقلی از خودش نداره و این ایستگاه فضایی فعلی هم بین‌المللی محسوب میشه و با کمک چند کشور دیگه از جمله همین روسیه و چینه که نگهداری میشه. در مورد این داستان جالبی که براتون تعریف کردم همونطور که گفتم عکس‌ها و مطالب تکمیلی خیلی خیلی باحال و جالبی هست که همه‌شو توی تلگرام و سایت قرار میدم. تلگرام و اینستاگرام پادکست رو میتونید با ایده رافکست دنبال کنید. سایتمون با آدرس rafkast.ir فعاله. اپیزودهای مختلف اونجا قرار میدم با مطالب تکمیلیشون. توییتر با ایده رافکست با دو تا تی. بعد حتما هم برای من کامنت بذارید. نظرات و انتقادات و پیشنهادتون هم از طریق دایرکت توی شبکه‌های اجتماعی به گوش من حتما برسونید، چون مطمئناً این انتقادات شما خیلی میتونه بیشتر به من کمک کنه برای اینکه کیفیت کار رو به مرور بهتر بکنه. در آخر هم ازتون تقاضا میکنم که حتما اگر امکانش هست براتون رافکست رو به دوستان پادکست شنوتون معرفی کنید. ممنون از شما.